بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحثمون رو در کتاب بدایت الحکمه رسیدیم به مرحله ششم تا ابتدای فصل هفتم النفس و العقل موجودان. خب تا ابتدای فصل هفتم علامه سباسبایی اقسام جوهر مادی را که عبارت باشد از صورت، ماده و جسم مورد بحث قرار دادن. در این فصل هفتم دو جوهر مجردی که پیش از این اجمالاً تعریف شده بود، یکی نفس و دیگری عقل، اینجا میان علامه طباطبایی دوباره مورد بحث قرار میدن، ولیکن در فصل هفتم از این زاویه نفس و عقل رو بحث میکنن که میخوان وجود این دو را اثبات بکنن. این در واقع یک برهان اقامه میشه بر اثبات این که نفس به عنوان یک جوهر مجردی که ذاتاً مجرد است و فعلاً تعلق به ماده داره اثبات میشه به واسطه برهان. عقل هم به عنوان یک جوهر مجردی که هم ذاتاً مجرد است و هم در فعل مجرد است به واسطه یک برهان اثبات خواهد شد. پس در واقع در فصل هفتم ما میخوایم دو تا برهان اقامه کنیم. یک برهان بر اثبات وجود نفس و اینکه اون نفس جوهر مجرد است و برهان دیگر بر اثبات وجود عقل و اینکه اون عقل یک جوهر مجرد است، با این تفاوت که عقل ذاتاً و فعلاً مجرد است ولیکن نفس هم ذاتاً مجرده ولی فعلاً تعلق به بدن مادی دارد. خب ابتدا برهان اثبات وجود نفس و تجرد نفس. شما میدونید اگر ما نفس را یک وجود مجرد به حساب بیاریم، معنیش اینه که هر برهانی که اقامه میشه بر وجود نفس باید وجود نفس رو به عنوان یک وجود مجرد اثبات بکنه. لذاست که علامه سباسبایی از ویژگی علم استفاده میکنن در اثبات تجرد نفس. در واقع عنوان بحث و علامه گذاشتن وجود النفس و العقل و موجودان، ولیکن در بیان وجود نفس و عقل رو ایشون مفروغ عن گرفتن. دقت داریم؟ بیشتر اون عبارت علامه ناظر به اثبات تجرد نفسه، وجود نفس رو اینجا مفروغ عن گرفتن و این برهانی که اینجا اقامه میشه بیشتر تجرد نفس رو اثبات میکنند، اگرچه خود وجود نفس هم براهین دیگری دارد که انشالله در مباحث مربوط به علم النفس به طور تفصیلی خوانده خواهد شد و گفته خواهد شد. فعلا این بیانی که اینجا علامه سباسبایی دارن بیش از این که بخواد وجود نفس رو اثبات بکنه تجرد نفس رو اثبات میکنه، یعنی در واقع علامه طباطبایی فعلا وجود نفس را مفروض گرفتن. خب استدلال چیست؟ ایشون میفرماین که ما در نفوس انسانی بریشه، فعلا بحثمون نفس انسانی، در نفوس انسانی یه ویژگی میابیم به نام علم. آگاهی، شناخت و علم یک ویژگی است که در همه نفوس انسانی وجود داره. همه انسان ها از ویژگی آگاهی و علم و شناخت برخوردارند. وقتی رو خود این ویژگی علم و شناخت ما دقیق میشیم، میبینیم که در حوزه علم حصولی که شما تو منطق خوندید العلم حصول و صورت و شیء عند العقل، خب میبینیم که شناخت و آگاهی یا علم حصولی ما به واسطه صورتهای ذهنی حاصل میشه. مثلا ما که به این میز خارجی علم داریم به واسطه اون مفهوم و صورتی از میز که در ذهن ما شکل گرفته علم به این میز خارجی پیدا کرده ایم. اگر اون صورت علمی و صورت ذهنی در ذهن من نبود، من نمیتونستم علم به این میز خارجی پیدا کنم. در واقع ارتباط نفس من با این میز خارجی سبب میشه که یک صورتی از این میز در ذهن من پدید بیاد. حالا چگونه پدید میاد؟ انشاءالله در مباحث مربوط به علم بیشتر مورد بحث قرار خواهیم دید اینها رو، فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم که مطالب پیچ کننده نباشد. این ویژگی علم وقتی مورد تحلیل قرار بگیره، میبینیم که اینها، این علم و آگاهی های ما و این صورت های علمی و ذهنی ما، اینها مجردن. یعنی چی مجردن؟ من این رو یکم دقیق‌تر توضیح بدم. ببینید اون مفهومی که با تجرد سازگاره ثباته، یا بعضیا میگن ثبات، حالا ما میگیم ثبات، و مفهومی که با مادی بودن سازگاره تغییر. اگر ما یه وجودی رو تحلیل کردیم دیدیم اون وجود
در اون وجود تغییر و تحول مثل آنچه که در موجودات طبیعی و مادی می‌بینیم راه ندارد. از اینجا کشف می‌کنیم، یعنی فیلسوف از اینجا کشف می‌کنه که این وجود وجود ثابت، وجود متغیر نیست. اگر ثبات و ثابت، وصف ثبات در یک وجودی اثبات شد، معلوم میشه که اون وجود درش امکان تغییر و تحول نیست. و وقتی امکان تغییر و تحول در یک وجود نبود، معنیش اینه که اون وجود مجرد است، دیگه مادی نیست. چون در جلسه پیشین و جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم که مادی بودن عبارت دیگری از امکان تغییر و تحوله. اگر وجودی استعداد تغییر و تحول را داشته باشد، معلوم می شود که مادی است. وجودی که قابلیت تغییر و تحول ندارد، وقتی نگاه می کنیم بهش می بینیم این نه تنها متغیر نیست بلکه ثابت است. از اینجا کشف می کنیم که این وجود وجود مجرده. ولی اگر تغییر رو درش دیدیم، می فهمیم که در این وجود وجود مادی است و در این وجود جهت مادی راه دارد. حالا این صورت‌های علمی و ذهنی ما چطوری ثبات رو توش اثبات کنیم؟ خیلی ساده است. یه مثالی خدمت شما میزنم. فرض کنید من صورت دوست خودم را در ذهنم دارم. خب ما مثلا با این رفیقمون 10 سال دوست بوده ایم. چهره این دوست ما کاملا در ذهن ما شکل گرفته. تقریبا یه 5 سالی است من از این دوستم فاصله گرفتم. از یک شهری به شهر دیگه منتقل شدیم، دیگه ندیدمش. بعد 5 سال، بگید 20 سال، 30 سال بعد، وقتی این دوستم رو میبینم، سریع بهش میگم ای چقدر عوض شدی، چقدر پیر شدی، چقدر تغییر کردی. این تغییری که ما داریم به اون دوست نسبت میدیم به این وجود خارجی و بدنیست که در خارج هست، یعنی بدن مادیش. ولیکن اون صورت و تصویر ذهنی که من از دوست خودم داشتم، او پیر نشده، او تغییر نکرده. بعد 10 سال، 20 سال، او صورت ذهنی رفیق من همانگونه که روز اول دیده بودم همانطوری هست. معلوم میشه که این صورت ذهنی که من از چهره دوستم توی سالیان متمادی داشتم ثابت بوده، او تغییر نکرده. و همین ثبات در این صورت ذهنی چهره دوست من هست که کمک میکنه من تشخیص بدم که این دوست من مثلا تغییر کرده یا پیرتر شده. دقت میکنید؟ شما از کجا فهمیدید که دوست شما تغییر کرده یا پیر شده؟ آیا غیر از اینه که این چهره خارجی دوست رو با اون چهره ذهنی و صورت ذهنی مقایسه کردید؟ اون صورت ذهنی که در ذهن شما بوده همون صورت 10 سال پیشه و اون هیچ تغییری نکرده، ولی این صورت خارجی دوست شما تغییر کرده، موهای سرش سفید شده، مثلا چین و چروک رو صورتش افتاده. از اینجا مشخص میشه که بسیاری از یا همه صورتهای علمی و ذهنی ما، اینها اصلا تغییر به اون معنی که در موجودات مادی راه داره، در اینها راه نداره. از همینجا به راحتی و با یک روش فلسفی و عقلی میشه به این نتیجه رسید که صورتهای ادراکی و صورتهای علمی ما ثابتن و چون ثابتن مجرد از ماده هستن. اگر بنا بود این صورتهای ذهنی و علمی ما ماده درش راه داشته باشه، باید مثل این صورت خارجی دوست من اینها هم به مرور زمان تغییر میکردن، پیرتر مثلا میشدن، در حالی که صورت خارجی دوست من تغییر کرده پیرتر شده، ولی این صورت ذهنی و علمی دوست من در ذهن من بعد از گذشت 10 سال 20 سال همچنان باقی است. خب حالا که اثبات شد صورت‌های علمی ثابتن و از طریق ثبات صور علمی تجرد اینها اثبات شد، خب مشخصه که این صورت‌های علمی که مجردن، اینها برای من عالم موجودن، نزد من موجودن. در واقع من محل این صورت‌های علمی است، نفس من محل این صورت‌های علمی است. خب اگر صورت علمی مجرد باشه به عنوان یک صورت ادراکی که حال در نفس من هست، معنیش اینه که اون محلش هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. اگر بنا باشه صورت علمی مجرد باشه ولی محل صورت علمی که همون نفس من هست مجرد نباشه، اون وقت معنی نداشت که این صورت علمی نزد من حاضر باشه. شما وقتی میگید که یه تعریفی از علم دارین، میگن العلم حضور شیء لشیء، حضور المعلومه عند العالم، علم چیزی جز حضور معلوم نزد عالم نیست. خب یه سوال، حضور، اینکه یک موجودی نزد وجود دیگه حاضر باشد، این حضور با ثبات میسازد یا با تغییر؟ با ثبات میسازه یا با تغییر؟ قطعا باید بگید حضور با ثبات میسازه. چیزی که دائما داره تغییر میکنه، او حالت ایستا ندارد، حالت ثابت نداره که. او ثانیه بعدیش غیر از ثانیه، اصلا تغییر اسمش روشه، تغییر یعنی این غیر آنی، تغییر یعنی ثانیه بعدی این شی غیر از ثانیه قبلیشه. خب چیزی که دائما در حال تغییره، اصلا حضور براش معنا ندارد، در حالی که این علوم ما نزد ما حاضرند، ثابتند. حضور با چی میسازه؟ با تجرد و ثبات میسازه. پس معلوم میشه محل این صور علمی که نزد من حضور دارند، اینا مجرده. نفس من هم باید مجرد باشه. اگر نفس من که عالم به این صورتهای علمی است مجرد نباشه، دیگه این صورت علمی نزد من حضور نخواهد داشت. دقت میکنی؟ از یک راه دیگه هم بنده از بیرون توضیح اضافی بدم که حرف علامه دقیقتر مطرح بشه، از یک راه دیگه هم میتونیم تجرد نفس رو اثبات بکنیم. اونم اینه که بگیم اگر حال که همون صورتهای علمی باشن مجرد باشد، محل این صورتهای علمی هم باید مجرد باشه، چون موجود مجرد نمیتواند در موجود مادی حلول کنه، اصلا بی‌معناست از نظر فلسفی. مجرد در مجرد باید باشد، ماده در ماده. دقت میکنید؟ ظرف موجود مجرد نمیتونه موجود مادی باشد. چرا؟ خیلی ساده، چون تناقض لازم میاد. مجرد یعنی ثابت، مادی یعنی متغیر. خب شما میگی حال ثابته که همون علوم ما باشه، محل نمیتونه متغیر باشه، چون حال در احکام خودش تابع محله. مثلا های مثال ساده بزنم، شکر حاله، او چایی محلشه. مثلا این حالی که شکر باشد وقتی حلول میکنه در اون چایی، شما اگه چایی رو تکون بدی، او شکری که تو چایی است او هم تکون میکنه، تغییر. یعنی حرکت مکانی اگه داشته باشه یا حرکت وضعی به دور خودش بچرخه، او شکری هم که توشه باید به دور خودش بچرخه، چون حال وجودی جدای از محل که نداره، اینا با هم اتحاد وجودی دارن. و اگر محل متغیر باشه، حال نمیتونه ثابت باشه. پس معلوم میشه اگر حال ثابت است، محلش هم باید ثابت باشد. حال ثابت با محل متغیر تناقضگویی است. معنیش اینه که اون حالی که ثابت فرض شده دیگه ثابت نیست. حال یعنی اون صورت علمی که ثابت بود و مجرد بود، اگر محلش که نفس من هست متغیر باشه، خب او هم باید به تغییر محل تغییر کنه، به تبع تغییر محل. در حالی که این صورت‌های علمی ما بلوجدان می‌بینیم که اینها ثابتن. 30 سال گذشته چهره دوست من تغییر نکرده. جدول ضرب بعد 50 سال هم تو ذهن ما همونجوری ثابته، 3 6 9 4 4 16، هیچگاه تغییر نکرد. پس معلوم میشه که صورت‌های علمی مجردن و به تبع تجرد که حال در نفسن، نفسم که محل اون صور هست، او هم باید مجرد باشد تا تناقض لازم نیاید. از اینجا معلوم میشه که نفس انسانی مجرد است. این یک. در گام بعدی علامه میفرمایند حالا که اثبات شد نفس انسان مجرد است، یک نکته دیگه هم باید بگیم، این نفسی که مجرده جوهر هم هست. چرا جوهره؟ چون گفته میشه که نفس صورت نوع انسان هست. خب بخوایم انسان رو تحلیل کنیم به ماده و صورت، میگن بدن انسان ماده اوست، نفس انسان صورت، منتها صورت نوعیه میگن، خدمت شما عرض کردم. او صورت نوعیه‌ای که در جمادات بهش میگن صورت نوعیه، مثلا چوب بودن چوب صورت نوعیه چوبه، آهن بودن آهن صورت نوعیه آهنه، پارچه بودن پارچه صورت نوعیه پارچه است. از مرحله اینا تو مرحله جماداته بهش میگن صورت نوعیه، چون پارچه بودن نوع جسم رو ساخته، از فعلیت نوساده چوب بودن نوع یکی از انواع جسم نام چوب رو پدید آورد. همین صورت نوعیه رو از مرتبه نبات به این ور، یعنی جماد رو رد کنید، جماد تو مرحله جمادات مثل پارچه و آهن و چوب بهش میگن صورت نوعیه، از وارد مرحله نبات که میشن به قول مولوی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، از مرحله نبات که بعد میرسه مرحله حیوان این صورت نوعیه میشه همون نفس، چون از نظر مشهور فلاسفه نفس از مرحله نبات وجود پیدا میکنه، یعنی ما نفس جمادی اینا قائل نیستن، میگن نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم. این نفس نباتی، حیوانی و انسانی، این نفوس، اینا میشن همون صورت نوعیه. دقت میکنی؟ در گیاه صورت نوعیش نفس گیاهیه، در حیوان صورت نوعیش نفس حیوانیست، در انسان صورت نوعیه نفس انسانیست. خب حالا اگر نفس خود انسان جوهر باشد، خود انسان که عرض نیست، جوهره دیگه، از حیث بدن که ماده باشد جوهر است، و اگر انسان جوهر باشد صورت نوعیه انسان، صورت نوعیه جوهر هم باید جوهر باشه دیگه، صورت نوعیه که نمیتونه عرض باشد که. چرا؟ چون صورت نوعیه قوام میدهد به جوهر، مقوم جوهر که نمیتونه عرض باشه، عرض معلول جوهر است، عرض خودش تابع جوهره، چیزی که تابع جوهره و معلول جوهره چطوری میتونه برگرده بشه مقوم جوهر؟ چون اگه بگی مقوم جوهر یعنی علت دیگه، عرض معلول جوهر است، یا به تعبیر دقیق‌تر از مراتب جوهره، اگه جوهر نباشه عرض تحقق پیدا نمی‌کنه. پس سخن صحیح اینه که بگیم عرض تابع جوهر است، جوهر مقوم عرض است، دیگه نمیشه برگردیم بگیم که عرض مقوم جوهره. پس اگر نفس انسان صورت نوعیه انسان باشه و انسانیت انسان به همین نفسش باشه، نفس انسانی، خب معلوم میشه که این صورت نوعیه که همون نفس انسانیست جوهر است، چون مقوم جوهر فقط میتونه جوهر باشه، عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه، بلکه برعکس این جوهره که مقوم عرضه. از اینجا معلوم میشه که نفس انسان جوهر است. پس دو مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم، یک نفس مجرد است، علامه تجرد نفس رو از راه تجرد علم اثبات کردن، گفتن چون علم مجرد است و حال در نفسه، نفسم که محل علم باید مجرد باشد، یا به تعبیر دیگه فرمودن که چون علم مجرده و علم یعنی حضور یک چیز نزد عالم، خب حضور هم با تجرد می سازد، چون حضور با ثبات سازگاره، حضور با تغییر سازگار نیست. اگر حضور با ثبات سازگار باشد، همین که شما میگید علم حضور و شیئن لشیئن، یعنی علم مجرد است و محل اون علم هم باید به تبع چی باشد؟ مجرد باشد، و الا دیگه علم حضور نزد عالم که نفسه نخواهد داشت، چون دیگه مجرد نمیشه، میشه متغیر دیگه، متغیر باشه دیگه حاضر نزد عالم نمیتونه باشه، و ما نمیتونیم بهش بگیم ای. راه های گوناگون رو بنده خدمت شما عرض کردم که تجرد علم رو میشه اثبات کرد. در گام دوم علامه چی رو اثبات کردن؟ جوهر بودن نفس رو اثبات کردن. پس در گام اول از راه تجرد علم تجرد نفس اثبات شد، و در گام دوم جوهر بودن نفس اثبات شد. این بخش رو متنش رو بخونم، بعد مرحله بعدی اون عقل رو توضیح بدم خدمت شما که چگونه اثبات میشه. اما نفس، وجود نفس و تجرد نفس چگونه اثبات میشه؟ نفس چیز و هی الجوهر المجرد من المادت ذاتن، نفس جوهری است که ذاتن مجرد از ماده است، یعنی در ذات خود، در ذات نفس ماده راه ندارد. المتعلق بها فعلا، ولیکن همین نفس تعلق به ماده دارد در فعل خودش. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد از این نفس اثری سر بزنه، اثری صادر بشه، باید به واسطه بدن مادی باشد. نفس گیاهی به واسطه بدن گیاه آثاری رو صادر میکنه، نفس حیوانی به واسطه بدن حیوان، و نفس انسانی به واسطه بدن انسان یک آثاری رو صادر میکنه. فلما نجد فی النفوس الانسانیت من خاصت العلم، و سیعتی ان الصور العلمیت مجردت من المبدأ، از آنجا که ما در نفوس انسانی ویژگی علم را می‌یابیم و به زودی خواهد آمد که صورت‌های علمی مجرد از مبدأ‌اند، که بنده همینجا برای شما توضیح دادم چرا مجرد از مبدأ‌اند، چون تجرد یعنی وجود ثابت و ما وقتی تحلیل می‌کنیم صورت‌های علمی را یک نحوه ثباتی در صورت‌های علمی می‌بینیم، مثل اون چهره دوستمون که مثال زدم. اگر صورت‌های علمی وجودهای ذهنی ثابت باشند، معنیش اینه که اینها مجرد از ماده هستند. این صورت‌های علمی که مجرد از ماده هستند، موجودتون للعالم، اینا برای عالم موجودن، یعنی نزد عالم موجودن، حاضرتون انده، نزد عالم حضور دارن. چون اگر این صورت‌های علمی نزد عالم که من باشم حضور نداشته باشد، خب من چجوری میتونم به واسطه این صور علمی اون واقعیت خارجی رو کشف کنم؟ اصلا علم نمیشه گفت. ولو لا تجرد العالم به تنزهی عن القوت و محوظتهی فلفلیه لم یکن معنن لحضور شیعن انده، اگر این عالم به واسطه منزه بودن از قوه و استعداد و به واسطه اینکه فعلیت خالص است مجرد نباشد، معنی ندارد که یک چیزی نزد این عالم حضور پیدا بکنه. اگر عالم که نفس من هست متغیر باشد، هی دائما داره تغییر بکنه، لحظه به لحظه در حال تغییر باشد، علمی که ثابته چجوری میخواد نزد این عالمی که متغیر حضور داشته باشه؟ وقتی ما میگیم علم حضور یک چیزی برای یک چیز دیگه است، وقتی میتونیم بحث حضور رو بین دو وجود مطرح کنیم که هر دو وجود ثابت باشن، مجرد باشن، هم وجود علم باید مجرد باشه، هم وجود عالم باید مجرد باشه. رضاست که گفتن رو مجرد شو، مجرد را ببین، یکی از معانیش همینه. حالا یه معنای بالاتری هم دارد، یعنی آقا در اثر تزکیه نفس به مقام خلع نفس از بدن برس و به مقام تجرد برس تا بتونی ملائکه رو مشاهده کنی، اون دیگه معنای بالاترش. پس وقتی علم معنا دارد که یک وجودی برای وجود دیگه حضور داشته باشه، که یک وجود برای وجود دیگه حضور دارد، وقتی که هر دو وجود ثابت باشن و به تعبیر دیگر مجرد باشن. لذا علم حضور شیء مجرد برای شیء مجرد است، در حالی که مادی بودن با تغییر سازگاره، حیثیت مادی حیثیت تغییره، حیثیت قوه و استعداده، حیثیت تجرد حیثیت ثباته. علم با ثبات میسازد، نه با تجرد، با غیبت، نه با تغییر. رضاست که گفتن لم یکن معنن به حضور شیعن انده، اگر عالم مجرد نباشد معنا ندارد که یک چیزی به نام علم نزد اون عالم حضور پیدا بکنه و عالم به اون شیء مجرد علم پیدا بکنه. فن نفس الانسانیت العاقلت مجردت من الماده، این نتیجه به این نتیجه رسیدیم که نفس انسانی که عاقله هست، یعنی ادراک کلیات میکند، مجرد از ماده است. که البته بنده از دو سه مدل، از دو سه راه استفاده کردم تا تجرد نفس رو برای شما بگم و یکم فراتر از کتاب گفته شد که خوب جا بیفته مطلب. و هیه جوهرون، مطلب بعدی این که این نفسی که اثبات شد مجرد از ماده است، عرض نیست، اشتباه نکنید، این جوهره. چرا جوهره؟ لکونه ها صورتن لنوع جوهری، چون این نفس صورت برای نوع جوهری است. انسان یک نوع جوهریه، نفس انسان صورت نوعیه انسانه. خب اگر انسان که یک نوع هست جوهر باشه، صورت نوعیه انسان هم باید جوهر باشه، چون صورت نوعیه هر چیزی مقوم آن چیزه. چوب بودن چوب به چیه؟ به صورت نوعیه چوب. پارچه بودن پارچه به چیه؟ به همین فعلیت پارچه بودن، صورت نوعیه پارچه بودن. انسانیت انسان به چیه؟ به نفس ناطقش. حیوانیت حیوان به چیه؟ به نفس حیوانیشه که حساس متحرک بالاراده است. دقت میکنی؟ گیاه بودن گیاه به چیه؟ به همین نفس نباتی است که نمو میکنه، رشد میکنه، نفس نامیه است به هم میگه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این نفس انسانه که انسانیت انسان را میسازد، نه این قیافه و جسم ظاهری و بدن انسان. حالا این بحث خیلی دقیقی است که بعدها انشاءالله خواهید خواند، شیئیت و شیئه به صورت لاب مادته، یه قاعده فلسفی است. شی بودن شی، وجود داشتن و وجود خاص هر چیزی به صورت نوعیشه. اگر کسی از شما پرسه چرا این موجود رو بهش میگه انسان، بگیم چون صورت نوعیش نفس ناطقه انسانی است. اگه بپرسن به این چوب چرا میگی چوب، میگی چون صورت نوعیه چوبه دیگه، آثار چوب رو ازش میگه و هاجز. خب صورت نوعیه که مقوم نوعه، و بعدن خواهیم گفت که این صورت نوعیه همون فصلیست که در ذهن ما از این انتظار میکنیم، این صورت نوعیه نمیتونه عرض باشه، چون صورت نوعیه مقوم نوع انسانه، اونم نوع انسانی که جوهر است و مقوم جوهر باید جوهر باشه. عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه، عرض متقومه به جوهره، یعنی عرض معلول جوهره دیگه، نمیتونی بگی عرض مقوم جوهر. و صورت الجوهر جوهرون، صورت جوهرم باید جوهر باشه. چرا علامه نگفتن بنده خدمت شما عرض کردم؟ چون صورت جوهر که نمیتونه عرض باشه، عرض متقومه به جوهره، چیزی که معلول جوهره که نمیتونه برگرده بشه علت جوهر. و وقتی که صورت جوهر نتونست عرض باشه، حصر عقلی است دیگه، عرض که نباشد میمانه جوهر. پس جوهر بودن صورت و صورت نوعیه چی میشه؟ اثبات میشه. خب مطلب بعدی چیست؟ و اما العقل، چطوری وجود عقل مجرد رو اثبات میکنن علامه یا فلاسفه؟ از راه این هم از راه ادراک وارد میشن، منتها ادراک کلیات. فهم میکنید؟ می‌فرمایند که خب شما می‌دونید که هر نفس ناطقه‌ای از اون جهت که قوه یا عاقله داره، مدرک کلیات، یعنی می‌تونه مفاهیم کلی رو ادراک کنه. معمولاً میگن حیوانات قوه درک کلیات رو ندارن. اون نظر مشهوریه. ما ادراک کلیات از ویژگی‌های نفس انسان هست. خب حالا یه سوال مطرح میشه. این مفاهیم کلی از همون بدو تولد همراه انسان بودن یا نه؟ انسان به مرور زمان در اثر تعلیم‌ها، در اثر تعلیم و تعلم‌های گوناگون به بسیاری از این مفاهیم کلی علم پیدا می‌کنه. کدومه؟ باید بگید که از اول در نفس انسانی بسیاری از این مفاهیم کلی نبودن. به تعبیر قرآن، هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا کسی است که شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیزی نمی‌دانستید، و بعداً به واسطه ابزار شناختی که چشم و گوش و قلب شما داده شده به بسیاری از این شناخت‌ها دسترسی پیدا می‌کنید. لذاست که فلاسفه گفتن نفس انسان نسبت به ادراک کلیات بالقوه هست. یعنی چی بالقوه است؟ یعنی از همون ابتدا بالفعل این مفاهیم کلی همراه نفس نیست. نفس انسان نسبت به اینا بالقوه است، یعنی خودش در ذاتش این مفاهیم کلی را نداره. خب اگر نفس انسان نسبت به بسیاری از مفاهیم کلی بالقوه باشه، یعنی در ذات نفس از همون ابتدا به صورت بالفعل اینا موجود نیستن، معنیش اینه که وقتی نفس به یک مفهوم کلی میرسه، باید یک علتی بیاد این مفهوم کلی رو به این نفس افاضه بکنه دیگه، یه علتی، یه معلمی باید باشه. آیا خود نفس میتونه؟ حالا تحلیل کنیم ببینیم این علت کیه چیه. خود نفس که نسبت به ادراکات کلی بالقوه هست، خودش میتونه ادراکات کلی رو به خودش بده؟ قطعا نه، چون خودش بالقوه است، یعنی ندارد حیثیت قوه. بارها گفته این حیثیت نداریه. نفس که خودش اینها رو نداره، وقتی نداره چطور خودش به خودش بده؟ موتی شی که نمیتونه فاقد شی باشد. من باید مثلا یه پولی داشته باشم که بتونم به شما پول بدم، اگه پول ندارم چجوری به شما پول بدم؟ پس بدیهی است که نفسی که نسبت به مفاهیم کلی بالقوه است، خودش نمیتونه این مفاهیم کلی رو به خودش بده. اینو بذارید کنار. حالا آیا موجود مادی، همین اجسامی که دور و بر ما هستن، اینها میتونن این مفاهیم کلی رو به ما بدن؟ بله میتونن. خیر، چرا نمیتونن؟ چون موجود مادی ضعیف‌ترن، این مفاهیم کلی علم ما هستن و مجردن، در حالی که این اجسام طبیعی موجودات مادی وجود مادی دارن، مفاهیم کلی علمن، وجود مجرد دارن. وجود مجرد قوی تر است یا وجود مادی؟ باید بگید وجود مجرد. وجود مادی ضعیف‌تر از وجود مجرد. خب وجود مادی که از وجود مجرد است چگونه میتونه بیاد؟ مفاهیم کلی که علوم و ادراکات ما هستن و مجردن اینها رو این وجودهای مادی بیان به ما بدن معنی نداره. جدای از اینکه این وجودهای مادی مادیان، در حالی که مفاهیم کلی مجردن، موجود مادی چجوری میخواد یک امر مجرد رو حفاظ کنه؟ پس سنخیت علت و معلول چی میشه؟ موجود مادی چون ضعیفتر از موجود مجرده نمیتواند مفیز و حفاظ کننده علوم و ادراکاتی باشن که مجردن. پس موجودات مادی رو بذاریم. بله ممکنه کسی اشکال کنه بگه خب خیلی از این مفاهیم کلی ما نگاه به همین اشیای بیرونی میکنیم، درختای بسیاری رو میبینیم، میذاریم کنار هم، ذهن ما مفهوم کلی درخت انتظام میکنه. خب اگه ارتباط حسی با این درختایی که مادیان نداشتیم چجوری میرسیدیم به مفهوم کلی درخت؟ شما میگید که موجود مادی نمیتونه، خب اینو همین درختای مادی کمک کردن ما رسیدیم دیگه به این مفهوم کلی درخت. این اشکال مهمیه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این درختهایی که مادیان، اینها ارتباط نفس با این مصادیق مادی از نوع ارتباط نفس با علت مؤده هست. این مصادیق مادی زمینه رو فراهم میکنن، اینها که مفاهیم کلی رو به ما نمیدن. در واقع نفس ما با این مصادیق مادی، درخت و سنگ و کلوخ و همین چیزا، ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط با این مصادیق مادی زمینه رو فراهم میکنه که نفس از یک مبدأ مجردی این مفاهیم و علوم رو، مفاهیم کلی رو بگیره. پس ارتباط با موجودات مادی موعد و زمینه سازه. این معنیش این نیست که اون موجود مادی مفیز ادراکات کلی باشه، افاظه کننده نیستن، بلکه زمینه افاظه رو فراهم میکنن. ارتباط با این مصادیق مادی این استعداد رو در نفس ایجاد میکنه که نفس اون صورتهای علمی مجرد رو از اون مبدأ مجرد بگیره. حالا خواهیم گفت اون مبدأ مجرد عقل، مثلا موجود عقلانی، فرشته به تعبیر دیگه. پس نفس نمیتونه خودش مفیز مفاهیم کلی باشد که نداره. موجود مادی نمیتونه مفیز باشد چون ضعیف‌تر از علوم و ادراکاتی است که مجردن و خود موجودات مادی رو ندارن که بخوام به ما بدن. احتمال دیگه اینه که یک نفس دیگری بیاد اینها رو به ما حفاظ کنه. نفس دیگه هم نقل کلام به اون نفس میکنیم، میگیم اون نفس از کجا به دست آورده این مفاهیم کلی رو. بعد اون هم دوباره بحثو تکرار میشه، اونم یا مادی که نمیشه یا یه نفس دیگه است که دوباره نقل کلام به اون نفس دیگه میکنیم. تسلسل لازم میاد. باید به یک موجود مجردی ختم بشود که این علوم و ادراکات ذاتیشه، دیگه از جای دیگری نگرفته. اون موجود مجردی که این علوم رو افاظه میکنه بر نفس انسان و ذاتی اون موجود مجرده، همانیست که بهش میگن عقل. چون میدونید موجود مجرد یا نفس بود یا عقل. گفتیم نفس نمیتونه مفیز مفاهیم کلی باشه، پس میمونه عقل. درک میکنید؟ این واقعی میمانه چی؟ موجود مجردی به نام عقل. به این شکله که وجود یک موجود مجردی به نام عقل در فلسفه است. البته این یکی از راه‌های اثبات را، دقت داشته باشیم. ما براهین دیگه‌ای هم داریم که اینجا دیگه مورد بحث ما نیست، موضوع بحث ما نیست، در جای خودش بحث‌های می‌کرد، مثلا قاعده امکان اشتر و موارد دیگر. پس خلاصه استدلال این شد: در نفس انسانی یک سری مفاهیم و ادراکات کلی وجود داره. نفس انسان نسبت به این ادراکات و مفاهیم کلی بالقوه هست، یعنی خودش از ابتدا اینها رو نداره. لذا برای اینکه این نفس از حالت بالقوه خارج بشه و این مفاهیم و ادراکات کلی را دریافت بکنه، نیاز به یک علتی بیرون از ذات خودش داره. خود نفس نمیتونه علت خودش باشه چون بالقوه هست، ندارد. وقتی ندارد چطور میخواد به خودش بده؟ پس علتی بیرون از نفس باید بیاد و افاظه بکنه این ادراکات کلیش. حالا اون علتی که بیرون از نفسه یا موجود مادیست یا مجرد. موجود مادی گفتیم نمیتونه مفیز این مفاهیم کلی باشه چون موجود مادی وجودش ضعیفتر از موجود مجرد نمیتونه. بله موجود مادی زمینه رو فراهم میکنه. پس باقی میمانه فرض دیگری که موجود مجرد باشد، یعنی موجود مجردی مفیز این ادراکات کلی و صورتهای علمی باشه. حالا اون موجود مجرد هم بازم از دو حال خارج نیست، یا نفس یا عقل. اگر نفس دیگری باشد که تسلسل لازم میاد، چون نقل کلام به اون نفس میکنیم و باید به یک موجود مجردی ختم بشه که این ادراکات ذاتی اونه، دیگه از جای دیگری نگرفته و الا تسلسل لازم میاد. و قبلا گفتم اگر تسلسل لازم میاد معنیش اینه که این مفاهیم کلی اصلا نباید تحقق پیدا میکرد، در حالی که ما در خودمون میبینیم این مفاهیم کلی رو. پس باقی میمانه یک فرض که اون هم موجود مجردی به نام عقل باشه، یعنی موجود مجردی که هم ذاتاً مجرد هم در فعل خودش مجرده. این موجود مجرد این مفاهیم کلی رو افاضه میکنه بر نفس انسان. بخوام به زبان ساده دینی بگم اینجوری میشه: هر علمی که انسان پیدا میکنه، چه علم به جزئیات چه علم به کلیات، در اثر ارتباط نفس انسان با عالم ملکوت است، در اثر ارتباط نفس انسان با ملائکه است. نه ملائکه عالم ملکوت هستند که دائم نفس انسان دائم الارتباط با اونهاست و علوم گوناگون رو از اونها دریافت میکنه. دقت داشته باشین، این معنیش این نیست که کسی درس نخونه ها، خواندن کتاب، تلاش، اینها همه اصطلاحا زمینه ساز است. معلم دیدن، کتاب خواندن زمینه رو فراهم میکنه، استعداد و قابلیت در نفس ایجاد میکنه تا اون نفس قابلیت دریافت این علوم را از اون موجودات مجردی که ما در لسان دین از اونها تعبیر به ملائکه میکنیم دریافت بکنیم. دقت میکنیم؟ یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، نفس ما، بعد مجرد ما دائما با عالم ملکوت و با ملائکه‌ای که در اون عالم هستن ارتباط دائمی دارد. ولی از بس غرق در این ارتباطیم، از بس این ارتباط دائمی است، توجه تفصیلی به این ارتباط نداریم و در واقع در غفلتیم. کسایی که سلوک الالله میکنن و حجاب‌ها از جلوی دیدگان دل اینها به کنار میرود، این حقایق رو با چشم دل مشاهده میکنن. و همچنین بد نیست بدانید برای همینه که در روایات و آموزه‌های دینی ما تأکید شده که انگام مطالعه انسان با وضو باشد، چون این طهارت ظاهری زمینه ایجاد قابلیت استعداد نفسانی و طهارت باطنی رو فراهم میکنه و به تعبیری ظرفیت و سعی وجودی نفس بیشتر میشه و هر اندازه استعداد و ظرفیت نفس بیشتر بشه میتواند از اون ملائکه و موجودات مجرد و حقایق مجرد علوم بیشتری دریافت کنه. تلاش خود انسان هم یکی از عللی است که زمینه گسترش و بالا رفتن ظرفیت نفس انسان رو فراهم میکنه و انسان نفس انسانی میتواند علوم بسیاری رو از اون مبادی مجرد که در لسان دین با عنوان ملائکه از اونها یاد میشه دریافت کنه. متن رو نگاه کنید: و اما العقل، اما عقل چجوری اثبات میشه وجودش؟ فلان النفس في مرتبه العقل الهيولاني امر بالقوه بالنسبه الى الصور المعقوله لها. نفس در مرتبه عقل هیولانی امر بالقوه است. عقل هیولانی یک اصطلاحی است که بعداً مفصل در موردش سخن خواهیم گفت. اینها در فلسفه اسلامی میان مراتب برای عقل نظریه مراتبی قائل میشن. خب یک عقل هیولانی داریم، عقل بالفعل داریم، عقل بالملکه داریم، عقل بالمستفاد داریم. اولین مرتبه عقل نظری اون مرتبه است که نفس و عقل رو به گونه ای در نظر میگیریم که خالی از همه ادراکات کلی باشد. اگر نفس در مرحله ای اعتبار بشه و لحاظ بشود که خالی از ادراکات کلی است، بهش میگن عقل هیولانی. حالا چرا هیولانی میگن؟ چون قوه محض شبیه هیولاست. چطور ماده اولا و هیولا قوه محضه؟ به خودی خود قوه محضه و اگر بخواد وجود پیدا بکنه حتما باید در کنار یک فعلیتی باشد. نفس انسان هم در مرتبه عقل هیولانی قوه محضه، هیچ چیزی ندارد. گفتم به تعبیر قرآن: هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هیچ چیزی نمیدونستی. در اون مرحله که نفس انسان مثل یک لوح خالص، لوح سفیده، و بناست که یواش یواش اون ادراکات کلی رو دریافت بکنه، تو اون مرحله این که مثل لوح سفید هست، نفس انسان بهش میگن عقل هیولانی. حالا عقل بالفعل بالملکه بالمستفاد چیست؟ بذارید در جای خودش اینها رو بحث بکنیم. پس نفس انسان در مرتبه ای که از ادراکات کلی خالیه و ما اسمشو میذاریم مرتبه عقل هیولانی، یک امر بالقوه هست. نسبت به چی بالقوه است؟ به نسبت الصور المعقولت لها، نسبت به صورتهایی که برای نفس تعقل می شود، یعنی صورتهای کلی، مفاهیم کلی. صور معقوله یعنی مفاهیم کلی. حالا چرا به اینا میگن صور معقوله؟ چون به واسطه قوه عاقله ادراک میشن. قوه عاقله کلیات ادراک میکنه. پس اون صورتهایی که ادراک، صورت یعنی اینجا مفاهیم، مفاهیمی که ادراک میشن مفاهیم کلی هست. به مفاهیم کلی صور معقوله هم میگن، چون به واسطه قوه عاقله ادراک میشن. حالا این که نفس انسان نسبت به صور معقوله یعنی نسبت به مفاهیم کلی خالیه، معنیش اینه که برای اینکه به او صور کلی برسه و معقولات و مفاهیم کلی رو درک کنه نیاز به یک علتی داره که اینها رو حفاظه بکنه. فالذی یفیض علیها الفعلیت فیها یمتنع ان یکون نفسها وهی بالقوه. اون چیزی که حفاظه میکنه بر نفس فعلیت در اون نفس را، اون فعلیت یعنی مفاهیم کلی، آن چیزی که اون مفاهیم کلی را در نفس افاضه می کند محال است که خود نفس باشد در حالی که بالقوه هست. نمیتونه خود نفس باشه چون خود نفس بالقوه است، نداره خودش، خودش مفاهیم کلی رو که ندارد، چطور خودش میخواد به خودش در فرضی که ندارد مفاهیم کلی رو بده؟ روشنه که محال. ولا ایو امر مادی مفروضه مفیز این مفاهیم کلی یا صور معقوله هیچ امر مادی دیگه، امر مادی فرضی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چراش حالا اینجا نگفتم، چراش مشخصه، چون موجود مادی ضعیف‌تر از موجود مجرد است. مفاهیم کلی علمند، علم گفتیم مجرد است، وقتی مجرد باشه موجود مادی که نمیتونه ضعیف‌تر از، چون ضعیف‌تر از مجرد مفاهیم و مفاهیم کلی است، اونها مجردن، موجود مادی ضعیف‌تر از اوناست، نمیتونه مفیز این مفاهیم کلی باشه. جدا از این که اصلا موجودات مادی مفاهیم کلی رو ندارن، علم نداره موجود مادی. حالا بعدا ان شاء الله بیشتر خواهید دید موجود مادی اگر حرکت جوهری رو پذیره مثلا دائما در حال تغییره، اصلا حالت ثبات درش نیست که بخواد حضور معنا داشته باشه. گفتیم حضور با ثبات می‌سازه، در حالی که بنابر حرکت جوهری جوهر و ذات موجود مادی دائما در حال تغییر. حالا بیشتر توضیح خواهیم داد در ادامه. پس موجود مادی صلاحیت حفاظه علوم مجرد و ادراکات مجرد رو ندارد. فمفیزها، نتیجه این که مفیز این صور معقوله یا ادراکات کلی یه جوهر مجردی است که خودش منزه از قوه و امکان استعدادیه، یعنی دیگه در اون ماده راه ندارد، مجرد محض است. هم ذاتش مجرد است، هم در افعال خودش نیاز به بدن مادی نداره، در افعالش مجرده. این چیه؟ و هو العقل. این همون است که در فلسفه با نام عقل ازش یاد میکنند. خب تا ابتدای فصل هشتم، الکم و انقساماته، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.